بسم الله الرحمن الرحیم. تراژدی کافی نیست. اثری از کارل یاسپرس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 5. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. قبرستان آرامترین جای جهان است. در آنجا هیچ درد و آرزو و ناکامی و جنگی در میان نیست. حتی زنده هایی که به آنجا می روند نیز در آرامترین وضعیت قرار دارند و در کمال صلح ممکنه نسبت به یکدیگر به سر می برند. زیرا قبرستان مظهر وقوع غایت تراژدی انسان است و کمال تراژدی همان ختم تراژدی است و نیز ابدیت تراژدی. و در این مقام است که جدال و جنگ عاطفی و فکری و فیزیکی بین افراد و گروه‌ها و تمدن‌ها به پایان می‌رسد. این است که یاسپرس معرفت تراژیک را مهمترین عامل رابطه و صلح و تفاهم می‌داند و نقصان در این معرفت را هم عامل تفرقه و جنگ می‌خواند. تراژدی خود عین نبرد است. نبرد انسان با خودش و با کل حیات و جهان هستی و با دیگر موجودات عالم، مخصوصاً انسان‌ها. نبردی که به مرگ و نیستی می‌انجامد و تراژدی را کامل و ختم می‌کند و مفهوم می‌سازد. اگر تراژدی در کمال و پایانش فهم شود، مرگ و نیستی است که فهم شده است و این فهم موجب صلح است و ختم کننده تراژدی. پس پایان تراژدی همان فهم پایانی تراژدی است. قبل از اینکه تراژدی پایان پذیرد، زیرا تراژدی را به خودی خود پایانی نیست. پس به نظر می رسد که فهم غایی تراژدی یک فهم پیشاپیش است از واقعی که هنوز به غایتش نرسیده و مقصدش را آشکار نکرده است. پس معرفت کامل تراژیک نوعی معرفت بر قیامت است. قیامت انسان. پس می‌بینیم که معرفت تراژیک کامل نمی‌شود و تراژدی را پایان نمی‌بخشد مگر اینکه انسان موفق به درک مسلمی از غایت خیش شود و پیشاپیش قیامت خود را در خیشتن برپا کند و دریافت نماید و تراژدی هستی را پایان بخشد و بر هستی خود فائق آید. فقط در این مفهوم واقع است که بی‌کفایتی تراژدی مفهوم می‌شود. بیکفایتی هستی انسان به واسطه معرفت بر هستی جبران می شود. هرچند که یاسپرس این معنا را به طور ضمنی در این کتاب کما بیش ادا می کند، ولی به طور روشن و مبرهن به طور کامل از تراژدی هستی که همان تراژدی اگزیستانسیالیسم است رهایی نمی یابد و از آن فراتر نمی رود. تا مرز نهایی آن می رود ولی از آن مرز نمی گذرد، هرچند که می خواهد بگذرد. در اینجا اگزیستانسیالیزم نه به عنوان یک فلسفه و یا ایدئولوژی، بلکه به عنوان اسارت جهانی انسان در محدوده هستی خیش قابل بررسی می باشد. یعنی به عنوان یک واقعیت بشری، زیرا تراژدی محصول همین واقعیت است. جبر بودن، جبری که به نبودن می انجامد و خود جبر نیز با این واقعه از میان می رود. یعنی بودن محکوم به نبودن است و تراژدی از این محکومیت است که برمی خیزد. تراژدی عام تنازع بقا نیز جنبه ای ابتدایی و غریزی از همین محکومیت مذکور محسوب می شود که کل بشریت را در بر گرفته است، ولی انگشت شمارانی در هر عصری از این حد غریزه فراتر رفته و به عرصه معرفت وارد گشته و موفق به درک تمامیت و بنیاد تراژدی هستی انسان در عالم وجود شدند و برخی از آنها آثاری مکتوب نیز بر جای نهادند که آثار جاودان ادبیات به شمار می آیند. شاهنامه فردوسی، لیلی و مجنون، هملت، ادیپ، فاوست و امثالهم. فلسفه یاسپرس را به لحاظی فلسفه تراژیک نامیدند، فلسفه اصالت شکست. این فلسفه هرچند که در اندیشه غربی از معروفیت و مقبولیت چندانی برخوردار نیست، ولی در اندیشه شرقی از ریشه قدرتمندی برخوردار است و بارها در طول تاریخ تحت عنوان مذاهب و مکاتب عرفانی ظهور کرده و در عرصه ادبیات هنوز هم می درخشد و به عنوان آخرین پناهگاه انسانهای اهل معرفت مطرح می باشد. تقریبا کلیه ادبیات عرفانی شرق و نیز عرفان اسلامی و ایرانی شباهت شدیدی به فلسفه اصالت تراژدی در مکتب یاسپرس دارد و چه بسا که خود یاسپرس نیز از این منابع شرقی بهره‌ای کلان برده است و بر آن اساس مکتب خود را پرورانیده و توجیهات یونانی آن هم عمدتاً تحت تأثیر تفاسیر عرفانی شرق قرار دارد. و بدین دلیل است که فلسفه یاسپرس از حریم کلی فلسفه غربی فراتر رفته و رنگ و بوی عرفان و اشراق یافته و به همراه هایدگر ناقوس مرگ و پایان فلسفه غرب را به صدا درآورده است. یاسپرس معتقد است که انسان با درک بنیادین تراژدی هستی خود و سپس با پذیرش این تراژدی که نتیجه طبیعی چنین درکی می باشد می تواند از تراژدی فراتر رود و بدین گونه از اسارت هستی رها شده و هستی دار گردد. یاسپرس فقط انگشت شمارانی را در طول تاریخ در چنین مقامی می یابد که می توان از بودا و پیامبران بزرگ و سقراط و فلوتین و نیچه و امثالهم نام برد. بدین ترتیب فلسفه یاسپرس در مرز عرفان قرار دارد که با پذیرش فنا بر بقا فائق آمده و تراژدی را ختم می کند و به سوی صلح و رضایت کامل و فرارونده می رود. لذا یاسپرس را بایستی از سخنگویان تراز اول عرفان نظری در تاریخ معاصر غرب دانست که عرفانش از مسیحیت نیز فراتر رفته و بنیادهای عرفان نظری را در کل جهان اسلام و بوداییسم نیز دربر می گیرد. و اما این کتابی که پیش روی دارید تفاوت خاصی نسبت به سایر آثار یاسپرس دارد. نه فقط به این دلیل که یاسپرس در این کتاب انگشت بر روی قلب فلسفی خود گذاشته است، بلکه این کتاب را در تراژیک‌ترین دوران تاریخ آلمان و تاریخ معاصر جهان، یعنی دوران جنگ جهانی دوم نوشته است. آن هم نه در کنار گود، بلکه درست در وسطش و در خاک آلمان و زیر بمباران خارجی و تهاجم و فاشیسم داخلی و در شرایطی که مرتباً مأموران گشتاپو به منزلش هجوم می آوردند و او را برای تجسس به مراکز تفتیش عقاید می بردند و لحظه ای آرامش و امنیت نداشت. بدین لحاظ این اثر یاسپرس واقعی ترین و تراژیک ترین اثر اوست، یعنی بیش از هر اثر دیگرش به قلب فلسفه‌اش نزدیک است، هم به لحاظ موضوع، هم محتوا و هم موقعیت. و از طرفی آرامش حاکم بر یاسپرس در جریان نوشتن این کتاب که در متن کتاب کاملا محسوس است، نشان دهنده این امر است که یاسپرس به لحاظ باطنی تا حدودی موفق بوده که تراژدی را درک نموده و پذیرا شود. با اینکه یاسپرس از همان نخستین مراحل حاکمیت نازیسم مورد طرد و لعن قرار گرفت و از همه حقوق انسانی و اجتماعی و علمی محروم گردید، ولی مثل هزاران روشنفکر و دانشمند آلمانی از کشور نگریخت و تا به آخر تراژدی یک شاهد باقی ماند و تراژدی را گام به گام در خیشتن و نیز در کالبد یک ملت گزارش داد. هرچند که در این کتاب تقریباً به طور مستقیم هیچ نام و اثری از وقایعی که در آن دوران می‌گذشت نیست، ولی اهل معنا می‌تواند آثار معرفتیش را درک کند. همین روش یاسپرس در نگارش این کتاب در قلب تراژدی نازیسم و جنگ جهانی دوم نشان دهنده شهادت و نظارت بی‌طرفانه و مخلصانه و عارفانه او از واقع است که داله بر تقوای کم نظیری در وادی معرفت می باشد که معرفت را از آفت سیاست مبرا ساخته و بلکه سیاست را در معرفت حل کرده و تبدیل به بصیرت نموده است. بصیرتی که از طریقش می توان بر تراژدی سیاست فائق آمد. به لحاظی می توان گفت که تاریخ بستر ظهور تراژدی هستی انسان است و همه پدیده‌های فرهنگ و تمدن‌های بشری در معنا و ظهور نهایی خود تراژیک هستند و اشکال متنوع این تراژدی را اثبات می‌کنند. مذهب، ملیت، هنر، فلسفه، سیاست و اقتصاد. یاسپرس معتقد است که تراژدی‌های بزرگ محصول دوران انتقال فرهنگ‌ها و تمدن‌ها می‌باشند. به این لحاظ می‌توان هر تراژدی بزرگی را نشانه یک اجل یا قیامت صغرا دانست که کل بشریت را به سوی اجل بزرگ یا قیامت کبرا می‌راند. یعنی هر تراژدی حاصل نبرد انسان در رویارویی با اجل خویش است. لذا می توان گفت که اگر انسان در این رویارویی فهیم و تسلیم باشد، هرگز تراژدی رخ نخواهد داد که موجب تباهی و انهدام باشد. بنابراین تراژدی حاصل نبرد آخرین هر فرد، فرهنگ، تمدن یا مذهبی در لحظه مرگش می باشد و این نبرد بر علیه آن اندیشه و تمدن شکل می گیرد که در حال تولد است و قرار است تمدن و فکر آینده را پدید آورد. پس بدین ترتیب این فلسفه تراژیک در مکتب یاسپرس در تأیید و تکمیل جنبه دیگری از فلسفه اش قرار می گیرد که ارتباط نام دارد. یعنی تراژدی حاصل رویارویی و ارتباط یک فرهنگ با فرهنگ جدید دیگری است. انسانی با انسان دیگر. مذهب و آرمانی با مذهب و آرمان جدید دیگری که در حال پیدایش است. تراژدی فروپاشی فرعون در رویارویی با موسی و مذهبش. تراژدی محاکمه مسیح به دست روحانیت در حال موت بنی اسرائیل. تراژدی جنگ‌های صدر اسلام، تراژدی جنگ‌های صلیبی و تراژدی جنگ‌های جهانی اول و دوم نمونه‌های بزرگ و عریان این جنبه از تراژدی می‌باشند که به معنای دوران انتقالی تمدن به تمدن دیگر است. جنگ‌های آزادی بخش و ضد استعماری و جنگ‌های ایدئولوژیکی مدرن نیز نمونه‌های دیگری از این امر محسوب می‌شوند. این جنبه از تراژدی فقط در عرصه حیات کلی جوامع واقع نمی شود و بلکه بسیار دقیق ترش در حیات فردی بشر قابل بررسی است که به طور روزمره در روابط اجتماعی جاری می باشد و به مثابه تراژدی مستمر حیات و هستی انسان در رابطه با هستی های دیگر انسانی است که حرکت بلاوقفه مرگ و فراروندگی و رشد و تعالی انسان را به نمایش می گذارد و به طور اجتناب ناپذیری بر بشر تحمیل می شود. این تراژدی بلاوقفه افراد بشری در پوشش زندگی خصوصی عموماً پنهان می ماند و گاه در آثار ادبی جهان پرده از رخسار بر می دارد و هاملت ها و رستم ها و شیخ صنعان ها را معرفی می کند. مشهورترین و جهانی ترین سیمای تراژدی زندگی فردی و تراژیست های بزرگ تاریخ را می توان در کتب مقدس جستجو کرد. اوستا، تورات، اوپانیشادها، انجیل و قرآن. تراژدی آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و ایوب و یحیی و موسی و عیسی و مریم و امثالهم. و این تراژدی ها از هر لحاظی از تراژدی های داستانی ادبیات جهان برتری دارند، زیرا هم به واقعیت تاریخی نزدیک ترند و هم ریشه در اعتقاد مذهب و سنت و اخلاق بشری دارند و محسوس تر و مقبول تر آمدند تا هاملت و ادیپ و رستم و فاوست. هرچند که همواره جماعت اهل کتاب و روشنفکر به اسطوره های تراژیکی در ادبیات داستانی علاقمند ترند تا اسطوره های تراژیکی در بطن تاریخ واقعی ملل و مذاهب. مثلا در کشور خودمان نیز شاهد هستیم که رستم و هاملت بیشتر مد نظر اهل سواد هستند تا مزدک و علی علیه السلام. این مسئله در جماعت روشنفکران مغرب زمین نیز مصداق دارد و یکی از خلاقیت‌های کارل یا سپرس آن است که با این که در رأس نزهت روشنفکری مدرن غرب قرار دارد، ولی رجعتی به منابع و شخصیت‌های واقعی تراژدی در تاریخ مغرب زمین نموده و اندیشه و احساس کاملا جدیدی را برانگیخته است. و همین رجعت اساس پدید آمدن مکتب یاسپرس می باشد. این رجعت در اکثر فرزانگان معاصر غرب و خاص آلمان کمابیش به چشم می خورد. هایدگر، مارسل، سارتر، بوبر، تبلیخ و امثال هم. ولی ویژگی یاسپرس نسبت به دیگران آن است که منابع مذهبی و فلسفی و هنری را توامن به کار گرفته است و سقراط و مسیح و لئوناردو داوینچی را در خط واحدی مد نظر قرار می دهد و به حقایق کاملا جدیدی دست می یابد و نوعی وحدت را در وادی معرفت بنا می نهد. و متاسفانه در کشور ما هنوز هیچ توجه جدی و بنیادینی به این نگرش جدید مبذول نگردیده است و هنوز اهل کتاب و جماعت روشنفکر ما به سبک قرن 18 و 19 به مسائل جدی انسان و جامعه و تاریخ می نگرد که نوعی رمانتیسم فریبنده می باشد و ادبیات را تبدیل به یکی از مهلک‌ترین مخدرات مدرن می کند و نهضت روشنفکری ما را به خوابی مرگبار مبتلا کرده و از واقعیت بیگانه می سازد. از جمله محصولات تراژدی آنگاه که به غایت خود می رسد آن است که فرد را اگر اهل دین بوده باشد کافر می کند و اگر اهل فکر بوده باشد دیوانه می سازد و گاه به خودکشی می کشاند. زیرا تراژدی عرصه ظهور برزخ و پوچی و نیهیلیسم روانی است. زیرا تمامیت فرد را در مرحله نهایی بر سرش خراب می کند و به قول عرفای ما خرابات پدید می آورد. ولذا فرد اگر دیوانه نشود و یا خودکشی نکند به مواد مخدر پناه می برد تا خود را فراموش کند. مگر اینکه انسانی اهل معرفت باشد و به واسطه معرفت از این برزخ بگذرد و به قول آل احمد از خط فنای هویتی عبور کند. کسی که اهل دین بوده باشد و به معرفتی پایدار و باطنی اتصال نداشته باشد در هنگام فروپاشی خود خدا را مقصر می‌یابد و لذا کافر می‌شود. و البته که این کفر به لحاظ درجه عقلانی دین برتر از آن ایمان قدیم است و باز هم می‌تواند به ایمانی برتر راه یابد. ایمانی که خدا را امری مشروط نمی‌سازد و بلکه در مطلقش می‌شناسد و می‌پرستد. و این گونه است که به ناگاه یک آدم خوب عاقل خداپرست مبدل به یک آدم بد کافر و دیوانه می‌شود. این وضع اگر کهنه شود و راهی به سوی معرفت و حقیقت نیابد به تدریج تبدیل به ایدئولوژی تراژدی می‌شود. بح، چه بدبخت هولناک و بزرگی هستم. هیچ کس نمی‌تواند به اندازه من بدبخت و دیوانه و درمانده شود. در اینجا تراژدی می‌تواند برای مدتی به عنوان یک ایدئولوژی و مذهب ارضا کننده جدیدی دلیلی برای زیستن باشد. بدبختی ساقط شده و بی همتا. و اینجا دیگر تراژدی به عرصه جنایت‌های بزرگ و آگاهانه و عمدی وارد می‌شود. در اینجا ما به مرحله غایت تراژدی رسیده و در حال به سر آمدن اجل خیش هستیم. به طور مثال این وضع اخیر را می توان در آخرین ماه‌ها و هفته‌ها و روزهای زندگی هیتلر به روشنی درک و احساس نمود. یعنی آن ایامی که هولناک‌ترین جنایت‌ها را به طور جنون‌آمیزی مرتکب شد و نهایتاً خود و همسرش را کشت. و وضعی شاید به مراتب هولناک‌تر نصیب قائم مقام او یعنی گوبلز شد که خود و همسرش و 6 فرزندش را در آخرین لحظات سقوط آلمان کشت. قابل ذکر است که گوبلز روشنفکرترین عضو رهبری کل حزب نازی بود و بدون او این حزب هرگز نمی‌توانست به چنین قدرتی دست یابد. و و تنها فردی از نخبگان این حزب بود که تا به آخرین لحظه به هیتلر وفادار ماند و به همراه او خودکشی کرد. در نقطه مقابل این نوع تراژدی که منجر به خودکشی و خودبراندازی عمدی می شود، تراژدی بسیار مشابه دیگری وجود دارد که ماهیتاً به کلی متفاوت و بلکه متضاد با آن است و آن تراژدی مردان حق، پیامبران و قدیسین است. مسیح، مزدک، جوردانو برونو، حلاج، سقراط، علی علیه السلام، حسین و امثالهم. و در درجاتی خفیفتر شاید بتوان امثال گاندی، مصدق، میرزا کوچکخان جنگلی، سید جمال اسدآبادی و کلن قهرمانان آزادی بخش ملل را در نهضت‌های معاصر جهان نیز در همین رده قرار داد. لوگومبا، مالکوم ایکس و حتی انسان‌های به ظاهر ملحدی مثل مارکس، نیچه و اینشتین را. تفاوتی که در بنیاد و ماهیت این نوع تراژدی مذکور وجود دارد نه در صورت واقع بلکه در معرفت انسان تراژیکی قرار دارد که برپا کننده آن تراژدی است، یعنی در مثالی کامل و شدید اگر مثلا هیتلر را نمونه ای برجسته از آن نوع تراژدی و گاندی را که تقریبا معاصر اوست نمونه ای از این نوع تراژدی رو در روی هم قرار دهیم، تنها و تنها تفاوتی که می‌یابیم مربوط به امر معرفت و انتخاب است. معرفت پیشاپیش بر تراژدی خیشتن و پذیرش و انتخاب عاشقانه این تراژدی. هیتلر از آغاز تا به پایان تراژدی خیش جز به نیت پیروزی مطلق بر کل اروپا و بلکه کره زمین نیندیشید و اقدامی نکرد. یعنی هیتلر یک شخصیت تراژیک ضد تراژدی بود. یعنی هیتلر نه معرفتی بر موجودیت تراژیک خیشتن داشت و نه حتی لحظه ای قدرت پذیرش غایت تراژیکی خود را داشت. و خودکشی او فقط و فقط به قصد روبرو نشدن با غایت تراژدی خود بود. ولی در این تلاش تراژیکی ضد تراژیک شکست خورد. زیرا درست از همان چه که یک عمر می گریخت مبتلایش کردید. ولی در این حال قدرت تراژیکی در هیتلر به میزانی بود که نبرد او بر علیه عاقبت تراژیکی خود را منجر به واقعی نمود که سرنوشت اروپا را و متعاقباً کل جهان را در بسیاری از مسائل دگرگون ساخت. مثلا به طور نمونه انقراض استعمار اروپایی و مخصوصاً انگلیسی و سرکار آمدن آمریکا به عنوان رهبر جدید استعمار جهانی و در فاصله اینجا به جایی قدرت ده ها کشور در بند استعمار در سراسر جهان دچار انقلاب شدند که این انقلابات حتی فرهنگ و سرنوشت ملی و درونی این ملت ها را دگرگون ساخت. و اما کسی چون گاندی از همان آغاز تراژدی خیش با آگاهی و اختیار آیت تراژدی خود را دیده و فهمیده و پذیرفته بود. این تفاوت بنیادی و ماهیتی را در همه رویارویی های تراژیکی تاریخ میتوان یافت. مثلا تراژدی فرعون در مقابل تراژدی موسی. یعنی تراژدی استوار بر آگاهی تراژیک موفق به فائق آمدن بر تراژدی می شود و بنابراین تبدیل به یک سنت تاریخی می شود که در قالب انواع مذاهب و مکاتب معرفتی در تاریخ جاری می گردد. یعنی از جانب بشریت پذیرفته می شود. هرچند که بشریت در به تحقق در آمدن این امر عموماً عاجز است. ولی فطرتاً و عقلاً آن را تصدیق می کند و در حد توان خود در جهتش تلاش می نماید و این تصدیق و تلاش نیز سیمای دیگری از استمرار آگاهی تراژیک می باشد که امید و عشق به رستگاری را در فائق آمدن بر مرگ و نیستی و در آن سوی مرگ و نیستی می داند و این همان گوهری تراژدی مذهب و معرفت است. تلمثل می توان نهضت‌های انقلابی و رهایی بخش تاریخ معاصر جهان را نمودی اوریان از استمرار و احیای تراژدی مذهبی و عرفانی دانست. هرچند که سخنگویان معاصر این تراژیک ها ملحد نمایانی چون مارکس و کمونیست ها باشند. زیرا همین که انسانی در درجه ای از آگاهی تراژیک موفق به فائق آمدن بر مرگ و نیستی خود می شود، بایستی انسانی شمرده شود که بر تراژدی فائق آمده است. یعنی انسانی است که از صورت تراژیکی مذهبی برخوردار است. هرچند که بیانی دارد که به کلی متفاوت از بیان سنت‌های منقرض شده تراژیک مذهبی می باشد. همانطوری که حتی پیامبران بزرگ نیز هر یک بیان و ظهور تراژیکی خاص خود را بر فائق آمدن بر تراژدی عرضه داشتند. همانطوری که یاسپرس نیز اشاره می کند، در نقطه مقابل آگاهی و انتخاب تراژیکی جریانی وجود دارد که اکثریت بشریت را شامل می شود و آن ایمنی ضد تراژیک می باشد. که همان سنت مصلحتی و محافظه کارانه اکثریت مردم است که در گریز از عاقبت تراژیکی خود پدید آورنده سیمای دیگری از تراژدی هستند، که می توان آن را تراژدی منحت و یا به زبان کلاسیک کمدی نامید، شکستی منحت و مبتذل و مشمئز کننده. بنابراین می توان گفت که هیچ فرد بشری را از تراژدی گریزی نیست و کمترین و رایج‌ترین این تراژدی همانا تراژدی دوران پیری می باشد. پس تراژدی عرصه برزخ است که عبور از آن به لحاظ ذاتی بر هر انسانی واجب و اجتناب ناپذیر است و آن که می خواهد که از این گذر بگریزد بر دوزخ وجود وارد می شود. پس بدین لحاظ معرفت تراژیکی در تار و پودش معرفت دینی است که برخواسته از خودشناسی انسانی است که فناپذیری خیش را درک و باور نموده و تسلیمش شده است. بنابراین اگر یاسپرس می گوید که تراژدی کافی نیست، بدان معناست که خود تراژدی به عنوان یک واقعه ختم کننده وجود تراژیکی انسان نیست و تراژیک وجودی را از بین نمی برد و لذا کفایت نمی کند، بلکه فقط از طریق معرفت تراژیکی است که تراژدی محو گشته و انسان را به وادی رضایت و وصال با ابدیت می‌برد و این همان معنایی است که در مفهوم دینی رستگاری و پیروزی یا فوز عظیم نامیده می‌شود و این پیروزی بزرگ که به لحاظ معنا در نقطه مقابل تراژدی قرار دارد محصول معرفت تراژیک است و معرفت تراژیک دقیقاً همان معرفت بر وجود خیشتن است، زیرا تراژدی دقیقاً همان واقعی وجود انسان است و این است که بزرگترین بانی معرفت تراژیکی و بزرگترین مسلط شونده بر کل تراژدی، یعنی علی علیه السلام میگوید به راستی آن کس که خود را شناخت پیروز شد. زیرا خود هر انسانی عامل و حامل تراژدی است. کارل یاسپرس بعد از پایان جنگ جهانی دوم که به غایت شهادت و نظارت تراژیکی خود رسید و به طور آشکار و آزاد توانست ابعاد و اعماق خرابات حاصل از این تراژدی را در آلمان نظاره کند، گویی به ناگاه دچار لکنت شد. این لکنت را هم میتوان دال بر غایت دلسوزی و ترحم او و احساس بستگی شدید او به سرنوشت مردمش تعبیر نمود و هم یک لغزش بسیار کوچکی دانست که در حقیقت بسیار بزرگ بود. وی بعد از جنگ کتابی تحت عنوان مسئله گناه ملت آلمان به نگارش آورد. که نه تنها مقبول تبلیغات روشنفکری اروپا و آمریکا واقع نشد و نه تنها نمکی بر زخم این ملت منهدم شده بود، بلکه نهایتاً خود یاسپرس را به یأس و حسرت و خمودگی شدیدی مبتلا ساخت. وی در این کتاب بار مسئولیت و گناه و جنایات هیتلر و یارانش را بین فرد آلمانی ها تقسیم کرد و در واقع هر آلمانی را یک هیتلر معرفی نمود. وی در این کتاب گویا از یاد برده بود که هیتلر و کل یاران و ایدئولوگ‌های او موفق شده بودند که نه فقط ملت آلمان بلکه نژاد ژرمن و بلکه بخشی از کل ملل اروپایی را متقاعد به پذیرش یک تراژدی کامل کند. تراژدی که سرنوشت قرن را دگرگون ساخت ولی خودش نه به پیروزی بزرگ بلکه علی‌رغم میلش به بزرگترین شکست تاریخ جدید جهان منتهی گردید. به مانند قهرمان پرش ارتفاع که به اندازه مانع جهش نمود ولی به جای اینکه از مانع بگذرد بر جای خودش ساقط شد. و این نه فقط وضع هیتلر و یارانش بلکه وضع همه گروه ها و ملت ها و افرادی بود که با او اقدام به پرش نمودند. با اینکه این پرش به اندازه کافی اوج گرفت ولی موجب گذر از مانع نشد، زیرا به قصد پیروزی بود و نه پذیرش شکست و تراژدی. یعنی کسی که شکست کامل خود را بپذیرد پیروز می شود. به هر حال نتیجه این شکست ناخواسته برای آلمان ها و همه این پیروان تراژدی سرآغاز یک دوره صلح بزرگ و بی سابقه روحی بود. در واقع می توان گفت یاسپرس نتوانست تا به آخر در این شهادت و نظارت به کمال برسد و بقایای قربانیان این تراژدی را شفاعت نماید، بلکه امر به قصاص و عدالت کرد. حالان که روح حاکم بر تراژدی انسانی رحمت و شفاعت است و نه قصاص و عدالت، زیرا آدمی را ذاتاً توان پذیرش عدالت نیست. اگر این می بود، همه انسان ها می توانستند به اشاره ای تراژدی پذیر باشند و دو کفه ترازوی وجود را میزان بیابند، یعنی بقا و فنا را. زیرا آن سرچشمه ای که محل جوشش تراژدی انسانی است، از مرز بین بقا و فنا می جوشد که به لحاظ معنی در ورای بقا و فنا قرار دارد. ولذا در جوهره وجود انسان بود و نبود را یکسان می کند و به همین دلیل قدرت خیزش تراژدی پدید می آید. و انسان در هر مرتبه ای از آگاهی عملا تا به تحمل تراژدی تا به غایتش را پیدا می کند. زیرا گام به گام می بیند که هرچه به حریم مرگ و نیستی نزدیکتر می شود، زنده تر و نیستی ناپذیرتر می شود. و این است کل مبدأ و معاد تراژدی. و از این روز که آن انسانهایی که در طول تاریخ به چنین معرفت تراژیکی دست می یابند، برپا کننده تراژدی های بزرگی هستند که در هر یک از آنها حیات و هستی و معنا و حقیقت و تمدن جدیدی پیدا می شود. و این حقیقت که انسان نابود نشدنی است به طور فزایندهی مستمرن اثبات می گردد. و هر بار که در هر مرحله از عمر یک تمدن یا ملتی و یا حتی در عمر محدود یک فرد درباره این حقیقت غفلت و نسیانی پدید می آید، به ناگاه یک عارف تراژیکی پیدایش می شود که تراژدی نوینی برپا می کند که به مثابه ذکر یا یادآوری می باشد. تراژدی حاصل یک وضعیت بینابینی یا برزخی می باشد. بودن در حین نبودن، زیستن در حین مردن، عقل در حین جنون، راستگویی در حین ریا و شکست درست در لحظه پیروزی. و این همان وضعیتی است که همه انسان‌ها در آن قرار دادند. و فائق آمدن بر تراژدی به معنای درک و پذیرش و تقبل این وضعیت است، یعنی قرار گرفتن در وضع خیشتن و از این وضعیت نگریختن. در واقع دم و بازدم بزرگترین نشانه این وضعیت است که یکی حیات بخش و دیگری مرگ‌آور است. و شناخت تراژیک آنگاه اوج می‌گیرد که اهل معرفت حتی نمی‌تواند بفهمد که کدام یک از این دو حیات بخش و کدامش مرگ‌آور است. یعنی در این امر که آیا هستی علت نیستی است و یا بالعکس تا ابد حیران می‌ماند. بنابراین در بیان منطقی می‌توان گفت که منطق تراژدی همان چیزی است که دیالکتیک نامیده می‌شود. یعنی سیر بی‌پایان یگانگی که دو تاست و دوگانه‌ای که یکی است. در جنبه روانشناختی به این معناست که آیا من خودم هستم یا نه؟ و هر بشری در لحظه به لحظه زندگی خود در این دوگانگی سرگردان است که آیا این خود خود اوست که نفس می کشد و راه می رود؟ فکر می کند، تصمیم می گیرد، عمل می کند و بعد می میرد و یا این که کس دیگری است که آدمی او را خود می پندارد. یعنی حیرانی در برزخ بین خود و بی خودی. و این تراژدی عقل و منطق بشریت است. منطق تراژیک و کل آثار ماندگار ادبیات جهان از این منطق می باشد که سرنوشت را معنا می بخشد. نیچه در نخستین اثر خود به نام زایش تراژدی از بطن موسیقی موفق به یک پیشگویی پیامبروار می شود که حدود یک قرن بعد از آن رخ می دهد و عجیب است که یاسپرس که خود از نخبگان مکتب نیچه و از بزرگترین مفسران اندیشه اوست در این کتاب اصلاً به این امر بزرگ که در دوران حیات او در حال آشکار شدن بود نپرداخته است. فقط در قرن بیستم مخصوصاً نیمه آخر آن است که برای نخستین بار در تاریخ مکتوب جهان موسیقی به یک پدیده روزمره و عمومی در سراسر جهان مبدل شده است و همچون نوعی نیاز غریزی خودنمایی می کند. موسیقی همان کلام بی منطق و یا فوق منطقی است که برای فائق آمدن بر تراژدی دیالکتیک وارد میدان حیات جوامع بشری گردیده است. حالا که در تاریخ قدیم یا پدیده‌ای اشرافی بوده و یا عرفانی عبادی، پس موسیقی جلوه‌ای و بلکه قدرتمندترین جلوه ایمنی ضد تراژیک است که مهد زایش اشد تراژدی تمدن جدید شده است، یعنی پناهگاهی که بر سر پناهنده خراب می شود. از طبیعت فریبنده این آخرین پناهگاه ایمنی غرب همین نکته بس که پناهجویان به این آخرین پناهگاه به محض ورود به آن محتاج به تخدیر می شوند. یعنی موسیقی پناهگاهی مشروط است. مشروط به تخدیر. خود فراموشی. و دقیقا از همین نکته و مرحله است که شدیدترین تلاش برای گریز از تراژدی منجر به بروز شدیدترین صورت تراژدی می شود. حتی نمونه های زنده ای از عملکرد موسیقی در دوران قدیم که هنوز هم وجود دارد نشان می دهد که موسیقی اشرافی و حتی موسیقی به اصطلاح عرفانی از همان دوران قدیم جدای از مسئله تخدیر نبوده است. یعنی شراب و افیون محصول موسیقی است و بدون آن موسیقی مقبول نمی افتد و قادر نیست که رسالت وجودیش را ادا کند. و امروزه گرد همایی موسیقی و تخدیر و خودکشی حقیقت این امر را آشکار می کند. اما نیچه در کتاب مذکورش به طور ضمنی این تراژدی مدرن نوپا را به مثابه ظهور روح دیونیزیوس یا الهی شعر و موسیقی و مستی ستایش می کند، ولی این ستایش دیری نمی پاید و با کتابی دیگر به طور ضمنی آن نتیجه گیری و نیز ستایشی را که مبذول ریچارد واگنر نموده بود تماماً باطل اعلام می کند. و از اینجا به بعد نیچه راهی را بر می گزیند که همان ادامه راه عارفان و مردان حق است. پذیرش تراژدی و نگریز از آن، به استقبال سرنوشت خود رفتن. و اما به موازات موسیقی، دموکراسی و تکنولوژی دو مهد دیگر زایش تراژدی مدرن است و با دقتی میتوان دید که هر یک از این سه علت معلول آن دوی دیگر است. این سه را بایستی مثلث برمودای سقوط و افول تمدنی دانست که با تمام قدرت به خلق یک ایمنی ضد تراژیک هولناکی بسته است و به واسطه همین ایمنی ضد تراژیک به اشد تراژدی مبتلا می شود. در درون این مثلث عذاب و جنایت به غایت خود می رسد و ابلیس پرده از رخسار بر می گیرد. زیرا ابلیس خالق ایمنی ضد تراژیک است و مبدأ ازلی این ایمنی دروغین محسوب می شود. اگر مسئله تقصیر به میانه است، یا همه مقصرند یا هیچ کس مقصر نیست. معرفت تراژیک چنین می گوید و شفاعت از همین نکته برمی خیزد.